أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروزمون نیم ساعته، به خلاف روزهای دیگه که تربعه، و این نیم ساعت رو میخوام یه مقداری درباره ازدواج صحبت کنیم، چون تو ست نامه که برای من جامع جمع میاد، تو ستایش تقریبا 30 تاش 25 تاش تقریبا 30 تاش درباره ازدواج سفارش میکنه. البته ازدواج رو من دلم نمیخواست من صحبت کنم، چون حقش اینه که خب چیز دیگه صحبت کنم، اما خب من به مقداری که یه معلم قرآن هستم چند تا آیه و حدیث در این زمینه میگم و مقداری هم بحث میکنم، نیم ساعت میارزه که من در این زمینه صحبت کنم. مسئله من درباره ازدواج خواهد بود و مقداری هم اخلاق و بحث اجتماعی هم از ازدواج خواهد بود. وقتی اصول عقاید اینا رو تو اون جلسه نمیدونم میرسم بگم اینا، چون اما مسئله اگر کسی به خاطر نداشتن همسر به گناه میفته، اگر کسی به خاطر اینکه ازدواج نکنه گناه میکنه، واجب است اینجا ازدواج کنه، چون چیزهایی که مستحبه ممکنه به دلیلی واجب بشه. نماز شب مستحبه، ولی اگر کسی نذر کند که نماز شب بخونه چی میشه؟ واجب میشه. ازدواج خودش مستحبه، اما اگر کسی به خاطر ترک ازدواج یا اینکه ازدواج نکرده به گناه بیفته، وقت ازدواج واجب میشه. بعد به خاطر انجام این واجب گاهی باید از یک سری آرزوهای پوشالی که دارم میخواد خانه خانم کجا باشه، پدر خانم چجور بشه، نمیدونم پدر شوهر چجور بشه، شوهر چقدر چجور بشه، باید انسان به خاطر دستور انجام دادن دستور خدا از این آرزوهای پوشالی و موهوم سر نگه داره. نمیشه گفت خب بله من ازدواج نکردم و واجبم هم ازدواج کنم، به خاطر ترک ازدواج به گناه میفتم، اما دختر فلانی رو میخوام، اما یا دختره بگه من دلم میخواد شوهرم فلانی باشه، خب اگر بنا فرمان خدا انجام بشه دیگه اون دلم خواهرسار باید کنار گذاشت. خب این مسئله ایم. از کنم بزرگ جناب عالی که واقعش اینه که بعضی ها میگن اگر خدا عادلت شرایط غریزه جنسی رو در ما قرار داد، اینو بحث بیاریمش تو عدل، که پس مسئله چی شد؟ کسانی که به خاطر ترک ازدواج به گناه میفتن واجب است اینها ازدواج کنند. در بحث عدل خدا باز یه مسئله مطرحه، میگن اگر خدا عادله این غریزه شهوت، این غریزه غضب، این شهوت رو داره چی در انسان قرار داد که اینقدر انسان پاش بسوزه؟ به شهوت میرسی پدر آدم در میاد، به شهوت هم نرسی پدر آدم در میاد. این غریزه طغیانگر و طوفانگر چیه در انسان قرار داد؟ واقعش اینه که خداوند کارهایی که صلاح بکنه، کارهایی که صلاح بشه، یه نوع نشاطی هم در اینها مثلا یه کاری صلاح انجام بشه، اون خدا برداشته این کاری که صلاح انجام بشه با یک چیز نشاط آوری قاطی کرده. حالا یه مثال میزنم نمیدونم چقدر قابل تطبیقه، که مثلا میگن مناشاط آشن نیست، یه چیزی میخواد پشمون خونشو کاگل کنه، کاگل رو هرچی بیشتر کاه و گل رو بمالن گلش بهتر میشه. ایشون برای که گل خوب مالیده بشه و عمل بیاد، یه نیم کیلو یا کمتر بیشتر یک قرونی سفید یا دشه‌ای ریخت تو این گلا. به عمله ها گفت پا بمالید، هر کدوم دشه به نوش پا تو خورد، اون دشه یا یک قرون مال خودتون. این عمله ها ریختن تو این گل به هوای پیدا کردنه اون یک قرون دشه. چنان گل اومدیدن مثل حلوا، همچی خوب گل عمل اومد. این مثال داشته باشی. خدا حالا چیه؟ گل خوب ما میخوایم، منطقه به خاطری که این کارگر این گل خوب را خوب بماله، یه غریزه پول طلبی اینو در کنار یه غریزه واسه میکنیم تا چی؟ تا این کار بشه. ما نهضت سواد آموزی هم یه همچی طرحی رو دادیم که برای که انشالله موفق بشه. اگر موفق شد پول به ما داد دولت، این کار را انجام خواهیم داد. چه بگیم هر کس یه نفر رو باسواد کرد مثلا 1000 تومان بگیره. دختر دیپلمه بیکاره، برای 50 نفر زن خانه‌دار رو جمع کنه، درست شو بده به دفتر مهده سوادآموزی شهرش یا استان، این 50 نفر رو باسواد کنه 50 تومان بگیره. یا اگر 50 تومان تا نمره در آوردن نفر 500 تومان، یا اگر تو ده بود مثلا نفر 1200 تومان، اگر سنش بالا بود یه خورده بیشتر. یه جوری کنید، چون این نهضت سواد آموزی بالاخره زشته برای یه مملکت بیش از 10 میلیون، بیش از 12-13 میلیون بی سواد داشته شه. این ننج و باید این ننج برطرف بشه. چه خوبه که ما گلو که میخوایم عمل بیاد یه خورده پول برسیم. جوونا بیکاره، خب 5 ماه این چطور؟ برو تدریس کن، به 60 نفر 60,000 تومان بگیر. میخوای خونه بسید، خونه نداری، برو 30,000 تومان بگیر یه اتاق مشخص. یه همچی طرحی پیشبینی کردیم دادیم و تا ببینیم چی میشه. علی ها قرار اینه، اگر البته کارهای الهی رو نمیخوام با پول مقایسه کنم و این زشته، میدونید بالاخره جنبه مادیت مشوق داره. خود خدا که گفتن نماز شب بخون، بر همه نماز شب با همون اوج عرفانی که داره میگه نماز شب بخون، فلا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعین. نمیدونی خدا تو بهش برات چیا مهیا کرده. غفور عین، زنان زیبا که امثال لؤلؤ المکنون. نگاه به زنان میکنی در بچه حال میره مثل دور. و یطوف علیهم ولدان و مخلدون، زیبا صورتان دورت میچرخن. اذا رأیت هم اعریا که اونا قرآن است، اذا رأیت هم حسدت هم لؤلؤ المنثور. و لحم طیر مما یشتهون، گوشت پرنده هرچی دلت بخواد. و فاکهت مما یتخیرون، میوه ها هرچی دلت بخواد. و انهار من عسل مصفا، نهرهای از عسل بیمو تکیه شده. من لبن، نهر از شیر. جنات تجری من تحت هر انهار. یحلون من اصابر بلد و الاخر. اونقدر آیت قرآن بنابراین جذبه های مادی را یه واقعیتی که نبود ممکن شد، منطقه خوش با احوال کسی که بالاتر از مادیات فکر کنن، باورش بیاد که تمام نعمت های بهشت برای چیز دیگه، مثل امیرالمومنین که میفرماید، یا مثل اون شهیدی که چند روز پیش اینا هم چند بار مارمزون بود، وصیت‌نامه یه شهید رو خوندم که در قبرش چاپ کرده بودن، یکی از برادر شهید میگه خدا یا من عاشق خودت کن که برای خاطر بهشت عبادت نکنم، چون اگر برای بهشت و میوه ها عبادت کنم بازرگان میشن، تاجر میشن، من نمیخوام تاجر بشم، نمیخوام بترسم، میخوام به خاطر عشق به تو بچین. قداست مهمه و رضوان من الله اکبر. میده علی حال با اهمیتی که ول آخرت و خیر و ابقا داره، با اهمیتی که معنویت داره، اما از نقش مادیت هم ما نباید غافل بشیم. خب داشتیم گل ماله رو میگفتیم که میخواد گلش خوب مالش پیدا کنه، یه قرونی گذاشتش. حالا خدا میخواد نسل بشر بمونه. اگر به هر کسی هم بگن آقا میخوایم نسل بشر بمونه، ولی تو باید ازدواج کنی این تحریک و شهوت و لذت توش نباشه. اگر مسئله غریزه و لذت توش نباشه، به هر کسی بگن خودت جون بکن یا برسه بده، اون آقا پیش پدرش، من نمیخوام نسل من بمونه. اما به خاطر که گل عمل بیاد، خدا یه نیروی در زن و مرد گذاشته، نیروی شهوت، که انسان بالاخره رو از درون خودش دنبال کار بره، به عشق یک درونی گل هم بله مالیده بشه، به عشق این که به هدفش برسه نسل او هم باقی بمونه. خلاصش اینو میخوام بگم از این چند دقیقه، حتی نتیجه این که خدا میخواد نسل ما باقی بمونه، به خاطر بقای نسل یه کنتوری تو بدن ما کد کرده که خود ما عقب اون کار برویم، و اگر اون کنتور و غریزه شرط نبود خودمون رو حساب عقل سراغش نمیرفتیم. بسیار، برای این هدف هم از نظر مادی خدا ابزار داده هم از نظر معنوی. اما از نظر مادی به زن پسون داده، به زن عاطفه داده، به مرد چیز تکفل داده، روح این که انسان دلش میخواد یکی تیرو تحت تکفل خودش قرار بده، علاقه به حفاظت داده، به بچه مچیدن داده. پس خدای که به زن پستون میده، به بچه مچیدن میده، به مرد حالت این که دلش میخواد یه افرادی رو نون بده، یعنی عشق نون دادن به مرد میده، عشق تربیت به مادر میده، مثلا مچیدن به بچه میده. این ابزار از خدا قرار بده، این پیداست که اراده خدا اینه که این کار بشه. راه هم همینه، راه حق همینه، راه طبیعی همینه. انسان وقتی میخواد داماد بشه باید داماد بشه، کارهای دیگه یه خورده مشکلاتی هست، نمیدونم آب سرد رو خودت بریزه، نمیدونم صبح زود برو قبرستان نگاه به مرده بکنه، گوش نخورو، اینها مثل یه مار زنده مونه که دم خاک بزنه روش، باید ازیبر نیچ بزنه، ازیبر خاک بزنه، ازیبر نیچ بزنه، تا مار زنده هست با خاک بزنه روش دردی دوا نمیشه، راه طبیعیش. ولذا خدا به زنا میگه سا از سبیلا، به لواط میگه تقطعون از سبیل، سا از سبیلا تقطعون از سبیل، یعنی چه؟ یعنی سبیل یعنی راه، یعنی راه حق ازدواجه، راه های دیگه یا سا از سبیلا راه انحرافیه، یا تقطعون از سبیل قطع کردن راهه، راه را نباید منحرف کرد و نباید هم راه را قطع کرد، راه طبیعی رو باید رفت. و در تاریخ بشر و بلکه در تاریخ هر موجود نرماده ای این مسئله به طور اتوماتیک و طبیعی بوده. در همه ادیان ازدواج خوب بوده و در همه ادیان زنا حرام بوده، این اصل مسئله زنا ازدواج. و قرآن هم میگه و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا علیها، همسر نسبت به همسر سکون داره، همش هم مسئله غریزه جنسی نیست. مردی که میاد تو خونه وقتی همسر نداره مضطربه، زن که میاد تو خونه مینه شوهرش نیست مضطربه. لطف کن و علیها، باید سکون آرامش زن شوهر بینه که به همدیگه تکیه داشته باشن. و جعل بینکم مودتا و رحمت، پس اصل ازدواج مقدس. خب و قرآن ازدواج را راه طبیعی قرار داده. یکی از خوبی های ازدواج اینه که انسانی که داماد شد و یا عروس شد یه خود از خودخواهی میاد بیرون، چون آدم عذب هر چی میگم که خودم لباسم، زلفم، کتم، شلوارم، قلمم، دفترم، همش میگه اما آدمی که داماد شد میگه خودم، زنم، برادر زنم، پدر زنم، مادر زنم، بچه‌م، یعنی یه خود از خودم میاد بیرون، توسعه روحی به انسان میده. خب یک چند تا تذکر در این زمینه میخوام بدم. یکی این که باید مواظب باشیم در گناه فکر گناه هم نکنه، چون فکر گناه هم مثل دود میمونه، دود اگر در باز میشه بره بیرون خود دود اتاق را سیاه میکنه، فکر گناه هم مثل دود میمونه. درباره فکر گناه امیر المومنین در روایتی میگوید، میفرماید من کثر فکره و فر معاصی دعته الیها، چیزی که زیاد فکر گناه بکنه بالاخره جذب گناه میشه. ولذا اگر انسان مسئله پیش اومد در یه جایی که در یه اتاقیه، در یک حمامیه، در یک خونه یه که میبینه اگر تنها اینجا باشه وسوسه پیدا میکنه، زود بالا از اینجا بره بیرون. درباره فکر گناه آیات زیادی داریم. قرآن می فرماید من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس فی صدور الناس، یا وسوسه فی صدور الناس یعنی در سینه مردم هی وسوسه وجود میاره. ان النفس لاماره بالسوء، خود نفس انسان، خود روح انسان اماره بالسوء، انسان رو وادار به گناه میکنه. خب بنابراین باید فکر گناه را، اگر این مسئله گناه و فکر گناه برام پیش اومد، سعی کنیم اگر نشستیم حرکت کنیم، جامون عوض کنیم، دوستمون عوض کنیم. ممکن انسان یه دوستی داره که به خاطر اون دوست و معاشرت و مباشرت با اون دوست هیچ فکر گناه تو ذهنش میاد. اگر فکر گناه تو ذهنش میاد، با سعی کنه دوستا عوض کنه. اگر اتاق و مسکنی به انسان فکر گناه میده، انسان اتاق و مسکنش را عوض کنه. چون اگر انسان جایی که انسان یا مکانی که فکر گناه به آدم آورد، اگر انسان خودش از این انسان از این منطقه رها نکند، اصلا فکر گناه میمونه و فکر گناه دعف و الیها به قول امیرالمومنین وادار میکنه، مثل دود میمونه. دود اگر دروا نکنی دره، خود دود اتاق را سیاه میکنه. خب یکی فکر گناه، بعد از فکر گناه مسئله چشم. یه حدیث برای زنها بخونم. امام صادق فرمود اشتد غضب الله تعالی علی امرأة ذات بعل ملأت عینها من غور زوجها. خدا غضب شدید میکنه، زیاد از غضب خدا به خانمی که این خانم شوهر داره ولی باز مردی که میبینه خیره خیره به اون مرد نگاه میکنه. زنهای شوهردار حق ندارن به مرد نگاه کنن، زنهای غیر شوهردار هم همینطوره. نگاه به مرد کردی چی شده؟ پایین دار قل للمؤمنات یغضبن من انفسهن، قل للمؤمنین یغضبن من ابصارهن و قل للمؤمنات هم دارن همینطوره. سوره نور قل للمؤمنات، حال بعد میاره به مردان بگید وقتی نگاه افتید چشمشون پیش کشن، خیره نباد نگاه کرد. البته نگاه جمعی طوری نیست، مثلا در سخنرانی ها گاهی انسان خود ما گاهی دعوت بشیم برای که مثلا برای خواهرها صحبت کنیم، نمیتونی چشمون ببندیم، نمیتونی چشمون هوا کنیم. نگاه به جمعی که آدم چشمشو پیش بکشه مانعی نداره، ولی خیره نشه، کتی رو زیر چشم نگیره. مثل که آدم رد میشه از کنار خیابون یه ماشین هندونه ببینه، همین تو آدم یه ماشین هندونه ببینه اما یک هندونه رو زیر نظر نمیگیره، میبینه بله 10,000 هندونه، 10,000 هندونه است اما هیچ کدوم از این هندونه رو زیر نظر نمیگیره. به این معنی که وقتی از کنار ماشین هندونه رد شد نمیتونه بگه کدوم هندونه چه رنگ بود، چشمش چه جور بود، ابروش چه جور بود، قدش چه جور بود، نه جمع او میبینه ولی چشمشو پیش میکشه. قل للمؤمنین یغضوا، نگاه خود چشمشو پیش کشید. اشتد غضب الله علی امرأة، خدا غضب فراوان میکنه به او خانمی که نگاه به مرد میکنه و خیره به مرد میشه. قال عیسی علیه السلام ایاکم و النظره فانها تزرع فی قلب صاحبها الشهوة و تفی بها لصاحبها فتنه. حضرت عیسی علیه السلام فرمود مواظب چشماتو باشید، گاهی یه چشم یه جرقه میزنه و اون جرقه در دل اثر میکنه و سرنوشت انسان را عوض میکنه. امام صادق فرمود النظر سهم من سهام ابلیس، نگاه به نامحرم که میکنی تیری از تیرهای ابلیس. کم من نظره اورثت حسره طویله، امام صادق فرمود گاهی یه نگاهی که دختر پسر به هم میکنن حسرت ها و اشک های طولانی را عقب دارن. نمونه شو داریم کم من لقمه من از اکلاتی، گاهی هم یه لقمه باعث میشه که انسان لقمه های زیادی رو نخوره. بسیار، حالا مقداری درباره وضع زنها بگم. درباره وضع زنها چادر مشکی در اسلام نگفتن حسن چادر مشکی، اما بهترین رنگ چادر مشکی. رنگ ها یا رنگ و رنگ یک نوع جذبه داره و قرآن در باره راه رفتن زنها می فرماید، وقتی در قرآن تعریف یه دختری رو میکنه میگه تمشی علی استحیا، یعنی دختر شعیب تو کوچه یه جوری را میرفت که یک دریای وقار و حیا بود. لباس هر چی ساده تر باشه و رنگ سیر باشه در این که چشمها را جذب میکنه اثر اثباتیش بیشتره. وقتی قرآن به ما میگوید، وقتی قرآن به ما میگوید چیزی که میخواد بده به زنای پیغمبر و اگر متاعی را از زن پیغمبر خواستید فسألوهن من وراء حجاب، از پشت، یعنی زن وقتی یه چیزی میده اگر از پشت چادر بگیره بهتره، چون گاهی وقتا یک نگاهی که آدم میره به دست بکنه به دستبند هم میخوره، به دستبند که خب ممکنه مسئله برش پیدا بشه. هر چی محیط افت عمومیش بیشتر باشه، هر چی تحریک کمتر باشه جامعه سالم تره. باید مسئله ازدواج را آسان کنن
و این مسائل شهوتی را و جلو تحریفات را بگیرن. حالا چند تا حدیثی که امروز میخوام براتون بخونم گوش بدید، این حدیثا رو براتون بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب حدیث حدود 7-8 حدیث، حدیثای خوبیه. من تزوج، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، من تزوج فقط احرز نصف دینه، هر که ازدواج کنه نصف دینش رو حفظ کرده. فلیتق الله بالنصف الاخر، معلوم میشه گناهان ما نصفش از شهوته. کسی اگر زن بگیره، کسی اگر ازدواج کنه، نصف دینش بیمه، مواظب اون نصف دیگه چی بشه. حدیث دیگه، قال صلی الله علیه و آله ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله من التزویج، ساختمانی و نظامی بهتر از ساختمان و نظام ازدواج نیست. من احب فطرتی فلیستن به سنتی و من سنتی ام نکاح. پیغمبرتون سفارش کرده هر که منو دوست داره، هر که خط منو قبول داره، هر که میخواد در خط رسول الله باشه، من احب فطرتی، چیزی که به فطرت و سیره من محبت میبرده، فلیستن به سنتی، راه منو پیش کشه و راه من این است که ازدواج کنه. من کان له ما یتزوج به فلم یتزوج فلیس منا، هر که خونه و پول داره و ازدواج میکنه پیغمبر فرمود از ما نیست. بعضیا که ازدواج میکنن واقعا هیچی ندارن، البته اونم درست نیست. به کسی گفتن چرا زن نمیگیری؟ گفت خودم گدام، یه دختر گدام بگیرم بعد از چند تا بچه یه خیابون گدا را میفته. این درست نیست، چون روایات زیادی داریم که میفرمان التمس رزق به نکاح، هر که وضع مالیش خوب نی برای زن بگیره، اگر ازدواج کنه وضع مالیش خوب میشه. تزوج النساء فانهن یأتین بالمال، زن بگیرید، زن سرمایه‌تون رو و وضع مالیتون رو بهتر میکنه. شاید چیزی رو که تو هر کوچه‌ای 100 تا تجربه داشته باشیم همین مسئله ازدواجه، چون بعضی چیزا در تاریخ یه بار دو بار، در شهر یه بار دو بار تجربه شده، اما تنها چیزی که تو هر کوچه‌ای بارها تجربه شده این مسئله، افرادی که زندگیشون خیلی ساده بوده زن گرفتن و بچه دار شدن، کم کم این زندگیشون چی؟ بهتر شده. این مسئله ایست که تجربه در هر کوچه و دیاری هست. خب افرادی که وضع مالیشون خوبه دلالی کنن دخترها رو عروس کنن، چه مانعی داره انسان سالی 5-10 دختر را عروس کنه، 10-5 پسر را داماد کنه؟ بهترین شفاعت ها و وساطت ها اینه. قال امیر المؤمنین، امیر المؤمنین فرمود افضل الشفاعات، بهترین شفاعت ها و واسطه گری ها، ان تشفع بین اثنین فی نکاح، بهترین وساطت ها اینه که انسان در عروس و دومادی آدم پاشو وسط بذاره. بعضی میگن نه من پام وسط نمیذارم، برای که اگر خوششو بود مال خودشو فوش به من میگن. بله، ولی در این که گاهی فوش بشه باید انسان اقدام کنه. رکعتان یسلیه ما متزوج افضل من صلات رجل ادب یقوم لیله و یصوم نهاره، اگر دو رکعت آدم دو رکعت نماز بده چیزی بخونه که ازدواج کرده باشه، بهتر جوان عزیزی که همیشه به جمعه تا صبح یا هر شب ما رو میزن تا صبح عبادت میکنه، روزا روزه میگیره، یقوم و لیله، یعنی اگر یک جوان عزبی هر شب ما رمضان یا هر شب در سال جوان ویزنی که هر شب تا صبح احیا میگیره هر روز هم روزه میگیره، در این حال اگر این جوان بره زن بگیره هر شب بخوابه روزه مستحبی هم نگیره، ازدواج کنه که بخوابه بهزنه که بی زن باشه و شب تا صبح احیا بگیره. البته خب بعضی ها که احیا میگیرن احیا میگیرن که دعا کنن خوبی ازن خوبی قسمه چی کنه، اون احیا هم در راه اونه، البته همه شیطان نیستن. خب امام صادق فرمود رکعتان یسلی هما متزوج افضل من 70 رکعه یسلی هما عزب، داماد اگر دو رکعت نماز بخونه از 70 رکعت نماز آدمی که داماد نشده ارزشش بیشتره. کسی داماد بشه یه رکعت نمازش 70 برابر میشه، چقدر اسلام سفارش به ازدواج کرده. البته این ازدواج لوازم داره، یکی از لوازمش کسانی هم که خونه زیاد دارن. حدیث داره میگه کسی اتاق خالی داره و یک زن شوهری اتاق خالی میخوان بشینه میده، خدا رو به قیامت بهش به این نمیده، میگه تو دنیا یه اتاق داشتی به برادر دینی ندادی، کسی اتاق خالی داره بده. به خدا قسم اگر اینها که خونه میزدن، حالا خود منم شامل من بشه، شامل شما بشه، شامل هر که کار به فرض ندارم، هر کسی اینا که خونه میزدن اگر تزیینات خونه رو کم کنن، خدا میدونه همه به خونه ها به خونه دار بشن. آجر سیمان بساز برو بالا نشه جونه، رو آجر من میرم سنگ مرمر کنم شما بی خونه میشی، جس گرفتی نشه جونه، نه رو جتم کاغذ دیواره میمدم، بعد رو کاغذ دیگه چراغ خواب میکره 3700 تومن، 3700 تومن دو تا خونه رو شد رو لکشه، پدر بزرگش مردن یاد با مقبره میخره 300000 تومن. خدا نه یا مرده پدر بزرگ ده انشالله، نه انشالله بیا مرده، خدا شعور تو رو زیاد کنه، خدا انشالله اونو بیا مرده، اما شعور تو رو زیاد کنه، برای پدر بزرگ 300000 تومن وقتی همه جوان عذاب میخوان داماد بشن یه اتاق ندارن. شما این اتاقایی که خرج استخون پدرت میکنی، اتاقایی که خرج شراخاب میکنی، اتاق خالیایی که داری، انسان باید لذت ببره. خدا رو شکر امشب من میخوابم تو اتاق 16 نفر اتاق دار کردم، لذت دارم. آیه کیفتا، آخه یه سری کیفای رو مهنو نکشیده، یه سری کیفای رو چشیده، یه سری کیفای رو نکشیده. اون کیفای که چشیده اینه، مثلا کیف میکنیم که موکت مقالی شد، اینو من چشیدم شما هم چشیدید، موکت خونه مقالی شد، یه کیف اینو همه مون چشیدیم، یه کیف از اون کیفا، کیف این که انسان قالی شد بفروشه موکت بخره، اولش اضافه که 4 تا موکت بده به 4 تا جوون بگه اونو میکیف بره که انسان من رو موکت خوبیدم اولش 7 نفر رو موکت بدن، اینو میکیف بره اصلا بوسی داره بچیت کیف بره. شما کیف میکنی رو تلویزیونت پاک میکنی، دست رو تلویزیونت میکشی براق میشه، کیف میکنی، بعضیا کیف میکنن که ساعتشون برق میره، بعضیا کیف میکنن که دست رو سر بچیتین کشیده. ما یه سری کیفا رو عقب موندیم، البته ادبی مثلا همین شهادت کیف داره، نماز شب کیف داره، عذقنی حلاوت مناجاته، بعضی دیدو حلاوت لذت داره. علی حال درباره روایات زیاد تزوج لا تطلقوا فان الطلاق يحتض منه العرش، اینقدر ازدواج خوبه طلاق. حدیث داریم امام صادق فرمود یک مرد که زنش رو طلاق میده تحتض منه العرش، عرش خدا به لرزه در میاد از خطر، اینقدر طلاق بده، به قدری طلاق بده که یک مردی که زنش رو طلاق میده عرش خدا به لرزه در میاد. نمونه عرش خدا به لرزه در میاد درباره ستایش ستمگره، اذا مدح الفاجر احتض عرش الله، وقتی شاه تجلیل میشه بالا منبر عرش خدا به لرزه در میاد. یعنی طلاق دادن شما مثل اونه که شما آخوند دربار بشی بری بالا منبر تعریف پهلوی رو بکنی، چطور مدح الفاجر احتض عرش الله؟ چون هر چه طاغوت وزنش بره بالا توحید وزنش میاد پایین، احتض عرش الله. ازدواج بسیار خوبه، در بعضی از شهرها که حالا اسمشون برم بانگ ازدواج درست شده، صندوق ازدواج درست شده، اینقدر پیر زنها و پیر مردها، پدر جون پیر شدی 60 سال 70 سالته، تو با این پولت میتونی 100 نفر داماد کنی، 200 نفر میتونی عروس کنی، تو که جبهه نرفتی خون بدی حاجی خانم، تو که تو جبهه نیستی خون بدی، تو که کلی طلا داری، تو که خونه و ملک داری، بیا نزدیک آخر مرگته، آخر عمرته، افراد جوان‌ها روز قیامت کشته خواهند، یکی از اسم‌های قیامت یوم الحسرته، یوم الحسره یعنی روز قیامت حسره می‌کنم که هلک عنی سلطانیه ما اغنا عنی مالیه، این همه پول داشتم هیچ به دردم نخورد، جوان‌ها خون میدن شهید میشن، شما پول داری از پول استفاده کن، افرادی رو وادار کن ازدواج کن. به خدا اگر پولدارای ما خونه دارای ما آستینشون بالا کنن، تا سالی دیگه نصف جوانهای دختر پسر همه به خونه و زندگی رسیدن. ولی باید قصر یه سمتشو گفت اون سمتش هم بگیم که بعد میام بی انصافا یه اتاق که بشون بگی دیگه تا آخر عمرش خونه رو خالی نمی کنن. این دردم باید بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله.